السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا. اللهم عجل فرجه واجعلنا من خير أنصاره وأعوانه. خب، ما آخرین جلسه مربوط به فقه سیاسی رو اینجا انشاءالله در پیش خواهیم داشت و امیدواریم این بحث فقه سیاسی رو، البته خلاصه و چکیده مسائل فقه سیاسی رو که تو این جلسات پی می گرفتیم، در این جلسه به پایان برسانیم. عرض کردم چکیده مسائل فقه سیاسی است. ما برا نداشتیم و نمی شد هم در چند جلسه مسائل فقه سیاسی رو به طور مفصل بحث کنیم. در کتاب فقه نظام سیاسی نسبتاً این مسائل تفصیل مطرح شده، یه خورده خلاصه ترش هم در این کتاب نظریه حکومت در اسلام هم مطرح شده، که حالا کسانی که حالا حوصله اون مباحث مفصل یا نسبتاً مفصل فقه نظام سیاسی رو نداشته باشن، میتونن به این کتاب نظریه حکومت در اسلام مراجعه. ما در جلسه پیش عرض کردیم، تبیین کردیم، توضیح دادیم که مبانی حکمرانی در اسلام، یعنی در اسلام دو پایه برای حکمرانی وجود داره در نظریه سیاسی اسلام. یک پایه مشروعیت، یک پایه قدرت. ما گفتیم مشروعیت نظام یا مشروعیت حکمرانی نمیتواند از غیر خدای متعال گرفته بشه. مثلا حکمرانی هیچ منبعی غیر از خدای متعال عقلن نمیتواند داشته باشه، که البته در شرع مورد تأکید قرار گرفته. ما گفتیم آیات کریمه قرآن تأکید بر این معنا دارد. یکی از طلبه هایی که حتی معمم نبود درس ما می آمد، درس همین فقه نظام سیاسی، یه وقت به من گفت که من قبل از اینکه بیام درس یا قبل از اینکه حضور پیدا کنم، میگفتم چرا اسلام یا قرآن به مسئله فقه نظام سیاسی یا به سیاست و حکومت در قرآن کریم نپرداخته. بعد که آمدم و حاضر شدم این جلسات رو، فهمیدم که قرآن کریم از اول تا آخرش فقه سیاسیه. حرف درستیه. یعنی از بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمد بحث فقه سیاسی است، تا قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس بحث فقه سیاسی است. خب، پس مبنای مشروعیت خدای متعال است. باید هر کسی که حاکم میشه مأذون و منصوب از سوی خدا باشه و الا طاغوته. گفتیم این دوگانه رو در اسلام به عنوان یک مبنای مسلم و از بدیهیات دین اسلام، و طاغوت یعنی همون حاکم یا حکمرانی که خودش رو برتر از مردم قرار داده، چون حکم میکند به مردم، فرمان میده بدون اینکه حق چنین فرمانی داشته باشه، میشه طاغوت. مشروعیت از خداست، اما قدرت از مردم. حالا ما گاهی تو مباحثمون تعبیر میکنیم که موجودیت نظام اسلامی از مردمه. حالا در بعضی از تعابیر میاد میگن مقبولیت. ما با این کلمه خیلی موافق نیستیم، با واژه مقبولیت. چرا؟ چون میگیم مردم در مسئله حکمرانی، در مسئله سیاست و حکمرانی قابل نیستند، بلکه فاعلند. اگر قابل بودن مقبولیت، واژه مقبولیت سازگار بود. ما میگیم نه، بیش از اینه. مردم در یک نظام اسلامی، در یک نظام سیاسی، مردم موجد اون نظامند و ادامه دهنده وجود اون نظامند. یعنی علت فاعلی هم محدثه هم مبقیه هستند، علت فاعلی نظامند، نه اینکه فقط قبول کننده یک نظام باشند یا یک قدرت. نه، مشروعیت قدرت رو خدا میدهد، ولی فاعل این قدرت و موجود این قدرت در خارج مردم. ما برای اینکه این مطلب توضیح داده بشه مثالی میزنیم همیشه. میگیم در همین رفتارهای فردی ما در رفتارهای فردی مشروعیت رفتار رو از کی میگیریم؟ از خدا. آیا این رفتار مشروعه یا مشروع نیست؟ من میتونم این مال رو بخورم، این غذا رو بخورم یا نه؟ من میتونم این مال رو، مثلا این لباس رو بپوشم یا نه؟ در این مال میتوانم تصرف کنم، مجازه یا مجاز نیست؟ مشروعه یا مشروع نیست؟ این روشن که مشروعیت هر رفتار فردی رو ما از خدا میگیریم و این مسلمه در نظام اسلامی و در شریعت اسلام. ما مشروعیت یک رفتار فردی رو از خدای متعال میگیریم. این که بگیم حلال و حرام یعنی چی؟ حلال و حرام یعنی مشروعیت رفتار فردی رو ما از خدا میگیریم. اما این رفتار فردی رو کی به وجود میاره؟ کی انجام میده این رفتار فردی؟ این که این را انجام بدهم یا انجام ندهم رو خدا باید بگه که مجاز است یا مجاز نیست، حلال است یا حرام. حالا اگر حلال بود، این حلال رو کی انجام میده؟ خب من انجام میدم، فعلش رو من انجام میدم، فاعل فعل منم، فاعل فعل انسانه، اما انسان فاعل فعله و نه تعیین کننده مشروعیت فعل. گفتیم فعل مشروعیت خودش رو از یک منبع قبل الانسانی باید بگیرد. انسان که میخواد انتخاب کند یک فعلی رو، یک رفتاری رو، اول باید معلوم بشه این مشروعه یا مشروع نیست. بعد از اینکه مشروعیتش معلوم شد، اون وقت تازه میاد این فعل رو چی میکنه؟ ایجاد میکنه. به دلیل اینکه من این فعل رو انجام میدهم، فعل نمیتونه مشروع بشه. این مبنای هم دموکراسی هم استبداد. گفتیم دموکراسی و استبداد هر دو یک ریشه داره. هم دموکراسی هم استبداد هر دو میگن چون ما میخواهیم پس این فعل چیه؟ مشروع. میپرسیم آقا در استبداد، در یک حکومت استبدادی، ای حاکم این کاری که میکنی چرا میکنی؟ به چه دلیل کار درستیست؟ میگه چون خودم میخوام، چون من خواستم. گفتیم منطقش هم قرآن کریم تبیین میکنه، اون آیه کریمه ای که از قول فرعون میفرماید ما اریکم الا ما ارا و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد. یعنی به دلیل این که من میخواهم میشود مشروع. حالا این به دلیلی که من میخواهم، گاهی یک فرد میخواهد و به دلیل خواستن او میشود مشروع، گاهی جمعی میخوان و به دلیل خواستن چون چیزی میشود مشروع، یک رفتاری میشود مشروع. هر دوش غلط. مشروعیت دلیلش خواستن انسان نیست، بلکه خواستن انسان باید مشروع باشد تا انسان بخواهد. مشروعیت رو باید خواستن، این رفتار باید مشروعیت و منبع مشروعیتش قبل از انسان باشد. اینو توضیح دادیم و مکرردن هم توضیح دادیم. خب بعد از اینکه مشروعیت یک رفتار از سوی خدای متعال معلوم شد، حالا این رفتار کی انجام میده؟ من هستم، من انسان هستم که این رو انجام میدم. پس موجودیت فعل از منه، نه مشروعیتش. حالا این در رفتار فردیه، در رفتارهای جمعی هم همین. و این رو هم گفتیم حکومت اساساً حکومت، نظام، این یک مقوله جمعی است و این یک رفتار جمعی است. نظام به وجود نمیاد با رفتار فرد، تک فرد نظام به وجود نمیاد. گفتیم تا جمعی به وجود نیاد نظام به وجود نمیاد. و گفتیم اقل الجمع هم چیه؟ کمترین جمع دو نفره، یکی امام باشه یکی مأموم. و لذا در روایات ما و همچنین در روایات اهل سنت، در روایات ما آمده که میفهمن لولم یبقى فی الارض، هم چه مضمونی؟ الا اثنان لکان احدهما الحجه، اگر روی کره زمین بیش از دو نفر نمانند، یکیشون امام دیگری میشه معموم. در روایت اهل سنت هم در صحیح مسلم این عبارت رو داریم که الائمه من قریش ما بقی من الناس اثنان، اگر روی کره زمین بیش از دو نفر هم باقی نمانند یکیشون امام با اون امام بود از قریش بشه. تصمین امامت که میگیم، امامت این نظام، امامت یک فعل دست جمعی است، یک فعل جمعی است که اقل جمعی که به وسیله این فعل، یعنی این فعل رو انجام میدهند، اقل الجمع کیه؟ یکی امام بشه، یکی چون گفتیم حکومت قوامش به فرمانه، خب فرمان باید یک فرمان روایی باشه، یک فرمانی صادر میشه از یک فرمان روا و یک فرمانبری باید باشه. قوام هر نظام به این دو عنصره، یک فرمان روا یا یک فرمانده که فرمان بده، یکی هم فرمان ببرد، یکی امر و نهی کند، یکی هم امر و نهی رو اطاعت کند. رضا گفته این هر جا بحث اطاعته، هر جا بحث اطاعته، معنیش این است که یک آمر و یک مأموری وجود داره که یک آمری فرمان میدهد، یک مأموری هم فرمان میبرد. پس حکومت یک رفتار جمعی است. این رفتار جمعی باید بازم معلوم بشه این رفتار جمعی حلال یا حرام، یعنی به اصطلاح حلال حرام یکی بخواییم بگیم، مشروع یا نامشروع. مشروع بودنش رو خدا باید تعیین کنه که مشروع است من از فلان کس اطاعت کنم یا نه. من از فلان کس اطاعت کنم یعنی او رو به حاکمیت پذیرفته. هر جا فرمانی اطاعت شود یعنی چی؟ یعنی یک نظام سیاسی به وجود آمده که یک فرمان روایی دارد و یک فرمان بدید. اگر من میخوام از فرمان کسی اطاعت کنم، باید معلوم میشود که مشروع است اطاعت از فرمان او یا مشروع نیست. حالا اگر معلوم شد مشروعه، اگر اطاعت کردم اون وقت این نظام شکل میگیره، اطاعت حاصل شد. ما گفتیم بعد از اینکه مشروعیت، این نکته خیلی مهم، بعد از اینکه مشروعیت یک نظامی ثابت شد، یا بگید مشروعیت یک فرمان روا که فرمانش مشروع، یعنی چی؟ یعنی اطاعتش واجبه. حالا این اطاعت اگر بخواد انجام بگیرد یعنی چی؟ یعنی این نظام عملیاتی میشه، وجود پیدا میکنه. کی به این نظام وجود میده؟ مردمن که به این نظام وجود میده با اطاعتشون از فرمان فرمانده. البته گفتیم هم با اطاعتشون هم با نصرتشون، گفتیم اینجا هم گفتیم این رابطه بین مردم و بین فرمانده با، یا بگید اون فعلی که با اون فعل حکومت به وجود میاد در اسلام، بازم در نظام اسلامی، اون رفتار ایجاد کننده یک نظام حکومتی رفتار مبتنی بر دو پیمانه، یکی پیمان اطاعت، یکی پیمان نصرت. پیمان اطاعت که در آیه کریمه 7 سوره مائده آمده که می‌فرماید واذکروا نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به اذ قلتم سمعنا و اطعنا. این یک میثاقه، میثاق اطاعت، که آمن الرسول بما انزل الیه من ربه و المؤمنون کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا. این تذکیر است به همین میثاق اطاعت. در خیلی از جاهای قرآن کریم هی این میثاق هی تذکر داده شده به این میثاق. در روایات هم خیلی آمده، مخصوصا در منابع اهل سنت، این در منابع اهل سنت بیشتر آمده تا منابع شیعه، که از چند نفر، از چند تن از صحابه روایت شده که بایعنا رسول الله صلی الله علیه و آله علی السمع و الطاعت فی المکره و المنشط و الا نقول الا الحق. به همچه مزمون ما با رسول اکرم بیعت کردیم بر طاعت، یعنی میثاق اطاعت از ما گرفته شد. اینکه در قرآن کریم خیلی تأکید شده روی مسئله وفای به میثاق، اون میثاقی که در قرآن کریم بیشتر مورد توجه این میثاق که میفرماید انما یتذکر اولو الالباب در سوره رعد الذین یوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. تا اونجایی که میفرماید والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل، گفتیم این قطع ما امر الله به ان يوصل من همینه، قطع این رابطه اطاعتی است. ويقطعون ما امر الله به ان يوصل اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار. اصلا لعنت خدا در قرآن کریم غالبا این لعنت متوجه همین نقض میثاق این گونه است. یه میثاق است، این یک میثاق. میثاق دوم میثاق نصرت. گفتیم اطاعت کافی نیست. یه وقتی تو این جلسات درس به ما ایراد گرفته میشد از سوی طلبه که چطور میشه اطاعت باشه نصرت نباشه. میثاق اطاعت میگه همون میثاق نصرت نیست. میثاق نصرت در آیه کریمه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون. خیلی آیاتی مثل آیه مثلا عرصبت که اون آیات مربوط به جهاد بالاموال والانفس قل هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله و تجاهدون فی سبیلی یا فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. یا اون آیه کریمه سوره توبه که مثلا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و مساکن ترضونها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله. همه این آیات اشاره به چیه؟ به اون میثاق نصرت. یکی از طلبه‌ها سوال می‌کرد در اون بحث مباحثمون که میگه میشه اطاعت باشه نصرت نباشه؟ بله. شما آیات سوره توبه رو ملاحظه کنید، اصلا آیات سوره توبه خیلی از این آیات در بعضی از آیات سوره دیگه هم آمده، اما مخصوصا در آیات سوره توبه، در آیات سوره انفال هم بهش اشاره شده در رابطه با الذین یستأذنونک، این کسانی که می اومدن از رسول خدا استیذان میکردن که نیان به جهاد، جهاد نکن با اذن رسول. چرا گاهی هم بهانه می آوردن الذین یقولون ان بیوتنا عوره، گفتن خانمون خانوادهمون سرپرست ندارن، ما بخوایم بیایم بجنگیم بچه‌هامون خانوادهمون بی سرپرست میمونه. از اینها قرآن کریم به کسانی که میان اذن میپذیرن، اذن میطلبند از رسول خدا که نیان جهاد. گاهی هم رسول خدا اذن میده که یه جا به رسول خدا عتاب شده، عفا الله عنك لما اذنت له، که البته این اذن رسول خدا اذن مجاز بوده از سوی خدا مبتنی بر سعی صدر رسول اکرم و اون عطف و محبتی بوده که داشت، اذن میده به طلب خدا نمیخوای بیا جهاد، نه نه. اما اگر اذن بدهد این معنیش این نیست که اون طرف تکلیفش رو انجام داده. اذن که گرفته است یعنی میثاق اطاعت رو نافرمانی نکرده، اما میثاق نصرت رو نافرمانی کرده. این داستان رو هم گفته ایم که گاهی که در روز عاشورا، شب عاشورا، یکی از اصحاب سید شهدا آمد خدمت حضرت، عرض کرد آه من فردا، وقتی دید که از حضرت سید شهدا محاصره هست دیگه، فردا هم معلوم اوضاع کجا خواهد انجامید، گفت آه اجازه بدید من فردا تا اونجایی که ببینم میتونم از شما شر دشمن رو دفع کنم و شما رو نجات بدم از شر دشمن باتون باشم، اگر دیدم نمیتونم کاری کنم اجازه بدید من برم. حضرت سید شهدا بهش اجازه داد که اگه تونستی فردا پیش برو. این فردا وقتی شدت پیدا کرد محاصره سید شهدا و عده‌ای از اصحاب کشته شدند و شهید شدند، دید که نوبت به سید شهدا هم خواهد رسید، این اسبش رو یک جایی گذاشته بود رفت اسبش تاخت و رفت. این رفتار رفتاری است که میثاق اطاعت رو نافرمانی نکرده، اما میثاق نصرت رو نافرمانی. این دو میثاقند که اگر این دو میثاق شکل گرفت، یعنی اگر مردم به این دو میثاق عمل کردند، چه اتفاقی میفته؟ حکومت اسلامی وجود پیدا میکند و تداوم پیدا. لذا میگیم مردم علت محدثه و علت مبقیه نظام اسلامی هست. نظام سیاسی اسلام با فعل مردم، هم فعل احداثی، هم فعل ایجادی، هم فعل ابقایی. لذا اگر مردم ایجاد کنن حکومت اسلامی رو با چی؟ با اطاعت و نصرت ابتداییش. اما در این اطاعت و نصرت دوام نیارن، ادامه ندن، مثل اون اتفاقی در زمان امام مجتبی رخ داد. در زمان امام مجتبی چه اتفاقی رخ داد؟ این اتفاق رخ داد که اون اطاعت و نصرتی که باید از امام داشته باشن تداوم نیار. لذا حکومت امام مجتبی عملا تداوم نیار. مشروعیت تنها منشأ وجود نمیشه برای یک حاکمیت، برای یک نظام سیاسی. باید نصرت هم، باید اطاعت و نصرت باشه. یعنی باید فعل مردم باشه. مردم باید فاعلیت این نظام رو به عهده بگیرن، ایجادش رو به عهده بگیرن. چه ایجاد ابتدایی و چه ابقایی. نظام مردم موجدند، نه تنها قابل. این طور نیست که یه چیزی عرضه بشه به مردم، مردم اون رو بپذیرن، قبول کنن یا قبول نکنن. مردم نقش قابل ندارن در نظام اسلامی. مردم نقش فاعل دارن در نظام اسلامی به تعبیر ما. و این اساسی است. نه حرفی که ما میزنیم حرف اساسی است، یعنی حرف دم دستی نیست. این همون سر تأکید حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یا مقام معظم رهبری قدس الله عالی به چی؟ به حضور مردم در صحنه است. حضور مردم در صحنه معنی حمایته، معنی نصرته. لذا شرکت در انتخابات نصرته، کمک به جبهه نصرته، مقاومت. یکی میگه مقاومت، مقاومت چیه؟ مقاومت در حقیقت یه روش این اعمال این نصرته. ما ازش به مقاومت تعبیر میکنیم. حالا چه این مقاومت مقاومت نظامی باشه، چه این مقاومت مقاومت اقتصادی باشه، چه این مقاومت مقاومت فرهنگی باشه. مقاومت اصلا به معنی چی؟ معنی وفا به چی؟ به میثاق نصرت با خدای متعال و بعد از خدا هم ولی خدای متعال. وفای به میثاق نصرت به مقاومت است که همون حمایت میدانی و حمایت عملی از رهبری الهی و از حاکمیت اسلامی است. این توضیحی بود برای اون چیزی که در جلسه پیش عرض کردیم که مشروعیت نظام رو خدا میدهد، اما موجودیت نظام از مردم است. این که اون وقت گاهی گفته میشه مثلا حالا مجلس شورای اسلامی، فرض کنید اساس نظام جمهوری اسلامی است، یا حالا عباراتی از این قبیل، همه اشاره به چی؟ اشاره به این نقش اساسی مردم در نظام حکومتی اسلامی است. نقششون اساسی است. نقششون نقش اول، نه نقش دوم. نقششون نقش ایجادی است، هم ایجادی و هم ابقایی. حالا این در زمان این در رابطه با اصل نظام اسلام. نحسه غیبت و حضور امام رو باید مطرح کنه. خب اون زمان که امام معصوم حاضر، تکلیف معلوم. حالا بر مبنای ما که نظریه ما نظریه شیعیه در حاکمیت و معتقدیم که از سوی خدای متعال رسول اکرم صلی الله علیه و آله صلی الله علیه و آله محمد و بعد هم ائمه معصومین، ائمه اثنی عشر، اینا منصوبند به نسب خاص برای رهبری و فرمانروایی. این که میفاد دلیلشون خیلی روشنه. فرتون آیه کریمه من اطاع الرسول فقط اطاع الله، نص نت نسب که خدا میگه اطاعت رسول اطاعت من. آیه کریمه قل اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، نص در چیز؟ در نسب رسول خدا و ائمه اطهار برای حاکمیت. اولی الامر تبیین شده که کیه، اینا نسب، نسب بر نسب. خب اگر امام حاضر باشه معلومه که او حاکم است و او حق فرمان روایی دارد و باید از او اطاعت کرد و باید او رو حمایتی. خب اگر امام غائب شد در زمان غیبت چه؟ اینجا ما دو بحث داریم. یه بحث اول این که این بحث پس کلامیه. بحث اول ما به این بحث حالا فعلا اشاره میکنیم، نمیخوام بهش بپردازم، که حضور و غیاب امام یا حضور غیبت امام چه قانونی داره، چه سنتی داره، آیا سنت پذیره، آیا طبق قانونی این کار انجام میگیره، یا همینطوری حالا یه وقتی امام اتفاقی یه شرایطی پیش آمد که امام غیبت کنه. اینجا ما در این کتاب بسیار مهمه عرض شود خدمت شما، کتابی ما داریم البته زبان عربی است، متاسفانه ترجمه نشده، ای کاش ترجمه میشد، که داریم در سنن القیادت الالهیت فی التاریخ، سنن القیادت الالهیه فی التاریخ، سنت هایی که حاکم بر رهبری الهی است در تاریخ، در طول تاریخ، سنت های تاریخی حاکم بر رهبری. اونجا ما گفتیم که یکی از مهمترین سنت ها هم سنت حضور و سنت غیبت، کی امام حاضر میشه، کی امام غیبت میکنه، این سنت داره، قاعده داره. اونجا توضیح دادیم تفصیل. اونجا اجمالا عرض میکنیم که گفتیم هر جا امام جانش به شکلی تهدید بشه که اگر بخواهد حاضر بماند به هیچ وجه رسالتش رو ادا نخواهد، چون میکشندش تمام میشه. رسالتش چیه؟ رسالتش اقامه حکومت خدا بر روی زمین. اگر حضور امام به جایی منتهی بشه که او رو بکشند و در نتیجه دسترسی جامعه اسلامی برای همیشه، جامعه بشر یعنی، برای همیشه به حکومت عدل اسلامی این دسترسی از بین بره و امکان برقراری حکومت اسلامی با رهبری معصوم منتهی بشه، اگه این چنین شد قطعا امام غیبت میکنه. مخصوص به امامه، ما چون گفتیم امامت مخصوص به دوران بعد از رسول اکرم نی، امامت یه رشته‌ای بوده که از اول پیدایش بشر امامت بوده تا آخرش هم امامت ادامه خواهد. منتها گاهی ادامت هم امامت همراه با رسالت، یعنی رسول امام است، نبی امام است. در دوران رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم محمد، تا رسول اکرم زنده بودن امامت به عهده رسول اکرم بود، بعد از رسول اکرم امامت ادامه یافت، رسالت تمام شد. ما چیزی که داریم ختم رسالت، ختم نبوت، اما امامت ادامه داره تا روز قیام. حالا این رو اونجا بحث کردیم، این بحث کلامی ما الان نمیخوام به اون بپردازیم. بحث دیگری که ما در رابطه با غیبت معصوم داریم این است که آیا با غیبت معصوم مأموریت امام پایان پیدا می کند؟ آیا غیبت به معنی پایان مأموریته؟ این رو ما در مباحث فقه سیاسی توضیح دادیم که غیبت، غیبت امام به معنی پایان ماموریت امام نیست. غیبت امام به معنی این است که یک شرایطی پیش آمده که در این شرایط مباشرت امام مقدور نیست. در امامت مباشرتش مقدور، اما مدیریت غیر مباشرش که مقدوره. اگر مدیریت غیر مباشرش مقدور بود، بر او واجب است که این مدیریت غیر مباشر رو انجام بده. کارش امامته، معنی امامت این کار امامتی خودش بود انجام بده. حالا شما فرض کنید یک مأموریت به عهده شماست، یه مانعی پیش آمد که اجازه نداد شما به طور مستقیم مباشرت کنید در اجرای این مأموریت. این معنیش این نیست که مأموریت شما پایان یافته است. شما باید مأموریت خودتون از طریق چی؟ از طریق غیر مستقیم انجام. امام مأموره. مأموریت دارد به چی؟ مأموریت امام چیه؟ آیا مأموریت امام این است که دعا کند فقط مریضا شفا پیدا کنند؟ آیا مأموریت امام این است که فقط واسطه‌ای بین ما و خدا باشه در دعا کردن و نماز خوندن اینا؟ اینه؟ یا مأموریت امام اساساً اجرای حکم خدا در جامعه بشری است؟ اینه. خب مأموریت امام خیلی روشنه که مأموریت امام اینه. چرا؟ از کجا روشنه؟ از اطیعو، میگه اطیعو الله، بله، و اطیعو الرسول و اولو الامر من. و اطیعو یعنی چی؟ این اطیعو روشن میکند چیه؟ چی رو روشن میکنه؟ روشن میکنه مأموریت امام. مأموریت امام فرمانه، فرمان بده که اطاعتش کنن. معنی این که فرمان بده اطاعتش کنن یعنی چی؟ فرمانش چیه؟ فرمان خداست دیگه، از پیش خودش که فرمان نمیده. فرمانی که باید بده این که اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر. اطیع او در چه امری؟ اولو الامر که میگن اولو الامر کدوم امر؟ صاحبان امر. میگه امامان صاحبان امر نیستن. میگه ما تو زیاراتمون، تو زیارات ائمه معصومین نمیخوانیم که شما اولو الامرید. اصلا میگیم که انی مطیع لکم مسلم لامرکم متبع لامرکم. این گونه عبارات که در زیارات ما آمده، همه زیارات ما در حقیقت به نحوی تعلیم فرمانبری از فرمان امامه. امام کارش این. خب امام فرمان رواست، امام صاحب فرمانه. در زیارت جامعه که میگوید ساست العباد یعنی چی؟ یعنی فرمان روایان مردمید، فرمان دست شما. خب شما فرمان صاحب فرمانه، امام صاحب فرمانه. وقتی امام صاحب فرمان است، این کار امامه. معنی فرمان چیست؟ اون فرمان خدا یعنی صاحب فرمان است، یعنی فرمان رو بدهد اجرا کنه. این من یعنی فرمان خدا رو اجرا کنه. خب اگر مأموریت امام این است که فرمان خدا رو تبیین و اجرا کند، این فرمانه، این مأموریت امام. حالا اگر امام نتوانست به دلایل اجتماعی سیاسی، مخصوصاً امامی که امام آخره، امام آخر دیگه هیچ گزینه‌ای وجود نداره. اگه این امام آخر به قتل برسد، معنیش چیست؟ معنیش این است که برای همیشه دیگه برقراری حکومت خدا با امامت امام معصوم این عملی نشه. اگه چنین بشه عذاب الهی نازل میشه. میفرماد و ما کان الله معذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. این دوتا یستغفرون که یعنی بازگشت به اطاعت خداست، و انت فیهم که یعنی تو حضور داشته باشی، یک هم حضور تو و هم چی؟ و هم اطاعت هست و بازگشت به فرمان خدا. هم این آیه این رو میگه، هم آیه دیگر سوره نساء و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تبیین روشن. تا چنین باشد عذاب نازل نمیشه. یعنی این هم فصل بحث کردیم، بعدم تو همون کتاب سنن القیاده اشاره کردیم که این سنت الهی اینه که اگر در جامعه بشر یکی از دو حالت وجود داشته باشه، یا حالت اجرای حکم خدا به تبعیت از امام، یعنی اطاعت از امام، یا اگر اجرای حکم خدا و تبعیت از امام و برپایی حکومت عدل عمدی الان نمیشه، فرصت عدل وجود داشته باشه، یعنی امام باشه، و اگر این نسل از امام الهی تبعیت نمی کنن، نسل بعدی تبعیت کنه، میگه فرصت عدل. اگر امام آخرین، امام قبل از امام آخرین اگر شهید بشه، فرصت عدل همچنان باقی است، امام بعدی وجود داره، مردم میتونن از امام بعدی اطاعت کنن. اما امام آخرین دیگه چیه؟ آخرین فرصت عدل دیگه. اگر امام آخرین به شهادت برسد و حکومت عدل اجرا نشد، جامعه بشری منقرض میشه. یعنی اون قانونی که بر جامعه نوح جاری شد که رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، میگه خدایا این قوم دیگه، عذاب تو بر این قوم باید نازل بشه. گفتیم انبیا وقتی درخواست نزول عذاب میکنن، این درخواستشون از باب خستگی و تشفی و انتقام گیری و خشم و غضب و اینا نیست. انبیا، نبی وقتی درخواست میکنه، معنیش این است که خدا بهش میگه الان دیگه وقت نزول عذاب بر این قومه، ولی تو باید درخواست کنی. نه، این فلسفه ای داره. الان وقت نزول عذابه، اما تو باید بخوای تا ما عذاب نزول. ولی تو وقتی میگه رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یعنی سنتت دیگه به اینجا رسید. چرا؟ چون این قوم رو اگر عذاب نکنی، این قوم تا روز قیامت هم بمانند، از این قوم هیچ فرصت عدلی بر نمیخیزد. اگر چنین شد، عذاب باید نازل میشه. اگر بر جامعه اسلامی چنین عاقبتی نازل میشد، اگر چنین به سرنوشتی پیدا میکرد جامعه اسلامی، نابود میشد. لذا ما این رو حالا در فلسفه قیام سید الشهدا هم این بحث رو آورده ایم که اصلا یکی از مهمترین فلسفه های قیام سید الشهدا احیای فرصت عدل است. یعنی سید الشهدا با قیامش فرصت عدل را در جامعه بشری زنده کرد. نتوانست عدل را اقامه کند، حکومت عدل بالفعل برپا نشد، اما چی؟ اما فرصت عدل برپا شد. امام زمان حضورش، یعنی حضور پشت پرده ایش فرصت عدل. بنابراین این پشت پرده بودنش، غیبتش فرصت عدل، به معنی پایان یافتن مأموریت امامت نیست. خب مأموریت رو باید کشکار کنه، باید این مأموریت رو اجرا کنه در حد مقدور. در حد مقدور اجرا کردن مأموریت امامت امام این است که از طریق وکلا و از طریق نوابش این کار. اگر تعیین نائب خاص مقدور بود و ممکن بود، نائب خاص تعیین میکنه، اگر نبود نائب عام تعیین میکنه. اینجا میایم به چی؟ به مثلا نیابت عامه میرسیم. نیابت عامه یعنی چی؟ یعنی امام معصوم به طور عام افرادی رو نائب خودش قرار بدهد با یک سری شرایط. این که نیابت عامه. اینجا بحث نصب میاد، نصب عام. یعنی این نیابت عام یعنی چی؟ یعنی امام بیاد نصب کند حاکمانی را که کار خودش رو انجام بدن در دوران غیبت، اما به شکل نه نصب خاص. در دوران نواب خاص امام عصر، نواب اربعه، نسب خاص بود. بعد از دوران اون نواب اربعه دیگه دوران نسب عام آمده. نسب عام اینجا یه حرفی مقام حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مطلبی دارن، مطلب دقیقی است. حضرت امام میگن اصولا نسب الهی برای فرمان روایی دو جور نسبه، یعنی از همون آغاز خدای متعال که نسب میکند حاکمی را، دو نوع نسب دارد. یک نوع نسب خاص، یعنی میگه فلان کس، مثلا میگه که یا داوود انا جعلنا که خلیفتن فی الناس فی الارض فحکم بین الناس، یا میگه من یطع الرسول فقد اطاع الله خصوص رسول، یا اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اینا نسب های خاص، افراد خاصی رو خدای متعال نسب. یه جور نسب دیگری خدای متعال داره، نسب عام، که چی؟ که هر عالم به امر و فرمان خدا که عامل باشد و عادل باشد، که در بیان این فرمان و در اجرای این فرمان امین باشد، او منسوبه از سوی خدا. نسب عام. دلیل بر این نسب عام هم در قرآن کریم هست، هم در روایات، یه نسب عام وجود. در قرآن کریم آیات متعددی که حالا ما در همین نظریه حکومت اشاره کردیم به اون آیات، در بحث فقه نظام سیاسی مفصل‌تر. مثلا فرض کنید آیه کریمی انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ترجمهش این است که ما تورات رو نازل کردیم که حکمرانان به این تورات کیا باشن؟ نبیون، ربانیون که اوصیای نبیونن، احبار که علما هست. بعد آیه تعلیل میاره این علت، میگیم ما در اصول فقه همون میگیم که اگر حکمی رو خدا بیارد و برای این حکم علت بیان کنه، این علت به معنای آن است که اینجا یک حکم عامی بر اساس اون علت داره بیان میشه، حکم عامی اعم از اون حکمی که در متن آمده. میگه بما استحفظوا من کتاب الله، اینو تو بحث های فقهی آورده ایم که این با اینجا با تعدیه نمیتواند باشد، با تعدی ما یه با داریم، با تعدی. میگه احکم به کتاب الله، حکم به کتاب خود، این با تعدی، یعنی مفعول رو وصل میکند بشی به فعل، دلالت میکنه بر تعدی این فعل به مفعول، حکم تعدی میشه به اون کتاب، میگه به کتاب خدا حکم. گاهی با میاد نه برای تعدیه، اینجا با به مستحفظو با تعدیه نیست. چرا؟ چون قبلا با تعدیه آمده که میفرماید انا انزلنا التوراة يحكم بها النبيون، اونجا با تعدیه است، یعنی کلمه حکم به وسیله با تعدیه شده که حکم به چی میکنن؟ حکم به تورات. این به مستحفظو دیگه با تعدیه نیست، این با به معنای علته، یعنی به سبب مستحفظو من کتاب الله و کانوا علیه شهدا. استحفظو یعنی کتاب خدا رو پیش اونها ما نگه داشتیم، علم به کتاب خدا رو نزد اونها قرار دادیم. علم شهدا، این رو هم گفتیم که شاهد در قرآن کریم معنی الگو، معنی عامل به تمام معنای به کتاب خداست که شاهد بر کتاب. همین به مستحفظو من کتاب الله و علیه و کانو علیه شهدا، یعنی عالمان به کتاب و عاملان به اون. اینا رو ما چی؟ اینا رو ما حاکمان قرار دادیم، چون میگه نبیون و ربانیون احبار رو به علت عالم به کتاب بودن و عالم به اون بودن و عامل به اون بودن ما حاکم قرار دادیم. بگیم به این علت حاکم قرار دادیم. اگه به این علت حاکم قرار دادیم پس معنیش این است که اون کسی که حاکم است به کتاب در یک نسب عام چیه؟ عالم به کتاب و عامل به آن است. ولی خب نبیون، احبار، ربانیون اینا چون عالم و عامل بودن اینها رو ما به نسب خاص تعیین کردیم، منتها به دلیل اینکه اینا مصداق اون نسب عام من. پس این نسب عام میداند خدا. حالا اینجا در سوره نحل در خود آیات سوره شعرا انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون، همه پیام انبیا در طول تاریخ این بود. در سوره شعرا مراجعه کنید می‌فرماید که ما نوح رو فرستادیم، صالح رو فرستادیم، هود رو فرستادیم، لوط رو فرستادیم، شعیب رو فرستادیم، همه اینا حرفشون یکی بود. به مردم چی میگفتن؟ اتقوا الله و اطیعونی، تقوای خدا رو پیشون و از من اطاعت کنید، یعنی من فرمان روا هست. بعد دلیل این که من فرمان روا هستم چیه؟ این است که من رسولم، رسولم یعنی پیام خدا رو من دارم، یعنی علم به فرمان خدا نزد من. و دیگر این که امینم بر این فرمان، این همون فقیه عادل، انی لکم رسول امین فاتقوا الله، این فاء تفریعه، چون من رسول امینم پس از من اطاعت کنید. معلوم میشه که اون چه علت اطاعت است و علت وجوب اطاعت عالم بودن و امین بودن به فرمان خدا. حالا از این آیات الهی و اما روایت فراوان، مثلا فرض این روایت که تقریبا میشه گفت میشه ادعای تواتر کرد، حالا لااقل استفاضه این روایت محرزه که رسول خدا فرمود اللهم ارحم خلفائی، خدایا خدا خلفای مرا بیاموز. قیل و من خلفاؤک؟ به حضرت گفتند خلفای شما، جانشینان شما کیانند؟ فرمودند الذين یأتون من بعدی یروون یا و یروون حدیثی و سنت، کسانی که بعد از من می آیند و علم حدیث و سنت من نزد اونهاست، یعنی فقها، اینا خلفای من. این روایت رو ما تو این الان تو مباحث فقه نظام سیاسی ما این روایت رو هم از منابع شیعه هم از منابع سنی آورده ایم. طبعا این روایت به شکلی در منابع اهل سنت هم آمد و در منابع شیعه چند سند دارد این روایت، که حالا اینجا در همین کتاب نظریه حکومت در اسلام این هم اگر دوستان داشته باشن بد نیست، چون این خلاصه تقریبا بحث فقه نظام سیاسی است. اینجا چند سند هم در عیون اخبار رضا، هم در معان الاخبار، هم در من لا یحضره الفقی، هم در امالی، چند سند برای این حدیث ذکر شده از سوی مرحوم صدوق رضوان الله تعالی. خب این حدیث نسب عام، میگه خلفای من عالمان به دینند، علمای دین، علمای به سنت من، اینها خلیفه من است، جانشین من. این نسب عام. حالا روایت دیگری هم که از فرض کنید مثلا مقبولی عمر بن حنظله که میفرماید، طرف میاد سوال میکنه از امام صادق که بین اصحاب ما گاهی اختلافی می شود، ما برای اختلافی که بین اینا رخ می دهد به کی رجوع کنیم؟ می فرماید حضرت که انظروا من کان فیکم ممن، اصلا مضمون روایت ممن عرف حلالنا و حرامنا، یا نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، این رو فرضوا بهی حکما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإني قد جعلته عليكم حاكما. کسی که عالم به روایات ماست، عالم به علم ماست، عالم به حلال و حلال ماست، ما این رو بر شما حاکم قرار. این جعلته در حقیقت جعل تأسیسی نیست، بلکه جعل امضایی است، یعنی همون جعل رسول خدا اون جعلی که رسول خدا فرمود خلفایی الذین یأتون من بعدی، اون جعل به وسیله حضرت صادق اینجا امضا شد. فانی قد جعلته علیکم حاکم. یه بار دیگه هم از طرف امام زمان صلوات الله تعالی علیه امضا شده. اونجا که فرمود اما الحوادث الواقعه فرجعوا فيها الى رواه حديثا فانه حجتي عليكم وانا حجتكم. ما احادیث رو باید با هم فهمیم، با هم بخونیم، با هم بشناسیم. خب وقتی یه جا گفته می شود خلفای من، رسول خدا می فرماید خلفای من الذين يرون حديثي، یه جا هم امام صادق می فرماید که انی جعلتو علیکم حاکما، یه جا هم دوباره امام زمان می فرماید اما حوادث الواقع فرجعوا فی الى روایت حدیثنا. و روایت دیگه هم که اصلا که چون من آن قصد پرداخت تفصیلی نداریم زیاد، این روایت این همه روایت دیگه جایی برای شک و تردید باقی نمیگذاره که ما یه نسب عام می داریم. نسب عام خدا به کی تعلق گرفته؟ به عالم عادل. بعد خدای متعال آمده این نسب عام رو تفسیر کرده، تخصیص زده. در زمان رسول اکرم گفته اون عالم عادلی که الان از طرف من منصوب شده کیه؟ رسول الله. در زمان ائمه اطهار که نسب خاص داریم، هر جا نسب خاص داریم این نسب خاص چیه؟ تفسیر اون نسب عام. حالا اگر ما این تفسیر نسب عام رو نداشتیم، یعنی اگر توی دوران غیبت کبرا آمد که دیگه نصی بر چی؟ بر خصوص یک حاکم معین نداشتیم، معنیش چیه؟ معنیش که اون نسب عام همچنان مرجع ما خواهد بود، ما با اون نسب عام عمل می‌کنیم. ما یه حرفی داریم الان این مطلب رو که من عرض می‌کنم دیگه مطلب آخر ماست در اینجا. ما تعبیرمون اینه، به تعبیر طلبگیمون میگیم نسب خدا، نسب حاکم حکمه، حکمی است که به یک موضوع تعلق می‌گیره، مثل سوار احکام اینه. مثلا خدا میگوید که آب طهور است، منزل نامل از سماع ما ان طهورا، یا در روایت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خب اشاره شده است به طهوریت ما، اینکه ما طهور، ما طاهر است، مطهر، الطاهر ذاته و المطهر. این حکمه، حکم این که این ما خود ما فی نفسه این طاهر است و طاهر کننده هم است. حکم موضوعش چیه؟ ما هم میگیم شارعش وقتی حکم صادر میکنه هر حکمی رفته روی یه موضوع. این حکمی که رفته روی موضوع یا حکمی که میرود سر یک موضوعی به دو شکل جعل میشه، یکی به شکل قضیه خارجیه به تعبیر ما طلبه، یکی به شکل قضیه حقیقیه. این اصطلاح قضیه خارجیه و حقیقیه اصطلاح فقهی است، این فرق من با اون اصطلاح فلسفی کار نداریم. یه اصطلاح فلسفی یا منطقی وجود دارد، کار با اون اصطلاح نداریم. این اصطلاح اصطلاح فقهی. قضیه خارجیه این که میگه با این آب وضو بگیر، این آب خارجی، این میشه قضیه چی؟ خارجی. میگه این آب اینجاست بوده. یه وقت قضیه رو به شکل قضیه حقیقیه بیان میکنه، یعنی موضوع رو آب میگیره، میگه با آب وضو بگیر، نمیگه این آب، آب طوری کن. خب اونجایی که قضیه خارجیه است، یعنی خود حاکم اون که حکم میکنه میاد موضوع حکم خودش رو خودش مشخص میکنه، میگه با این آب وضو بگیر، این قضیه حاکم. اینجا فقط وظیفه من و شما، وظیفه مکلف چیه؟ فقط اجراست، فقط عمله، چون همه خصوصیات حکم بیان شده، هم حکم بیان شده هم موضوع حکم رو خود شارع با تعیین اون موضوع خارجی تعیین. وقتی گفته است فرض کن من کنت مولا فعلی مولا، اینجا قضیه خارجی است، یعنی حکمی خدای متعال صادر کرده، این حکم چیه؟ وجوب اطاعت علی ابن ابی طالب. این حکم وجوب اطاعت موضوعش علی است، موضوع گفته این رو. ائمه اثنی عشر همشون همینطورن، از همین قبیل که نسب ائمه اثنی عشر حکم به وجوب اطاعت ائمه اثنی عشر که معنی نسب اونهاست برای فرمان روایی به نحو قضیه خارجیه بیان شد، گفته این شخص. اما در زمان غیبت کبرا گفتیم نسب خاص وجود نداره، یعنی نسب خاص وجود داره منتها دسترسی ما به منصوب خاص نیست که امام زمان باشه صلوات الله تعالی، دسترسی نداره. وقتی دسترسی نداریم اون نسب عام تکلیف ما خواهد بود که به اون نسب عام عمل یا به اون حکم عام عمل کنیم یا حکم علی نحو قضیه حقیقی هم. حکم علی نحو قضیه حقیقیه بیان شده، یعنی گفتن که عالم عادل، حالا با بقیه شرایطی که خب عالم عادل با کفایت خب بتونه این کار رو انجام، این اطاعتش واجب، یعنی این فرمان روایی شد. اینجا وقتی حکم به نحو قضیه حقیقیه بیان بشه، تعیین مصداق وظیفه من مکلف، یعنی من باید برم ببینم این فقیه عادل کیه ازش اطاعت. اگر حکم به نحو قضیه خارجیه بیان بشه، یعنی موضوع حکم مشخص است، خدا خودش موضوع رو معین کرده، اینجا تکلیف من مکلف فقط چیه؟ فقط اجراست دیگه، تکلیف تحقیق ندارن، تکلیف دیگری غیر از اجرا ندارن. اما اگر حکم به نحو قضیه حقیقیه بیان شده باشه چیه تکلیف من؟ نه تنها اجرا، قبل از اجرا باید برم اون مصداق اون عام رو تعیین کنم، پیدا کنم. گفته نسب عام در زمان غیبت کبرا نسب فقیه عادل، گفته از فقیه عادل باید پیروی کنیم. اما الحوادث الواقعه فرجعوا فيها الى رواه حديثنا، بعد ادله دیگر آمده است، گفته این باید عادل باشه، باید با کفایت باشه. فقیه عادل با کفایت این واجب الطاعه است در دوران غیبت کبرا. خب فقیه عادل با کفایت رو من مکلف باید من پیدا کنم، مثل این که بگه با آب، مثلا با آب پاک باید شما وضو بگیری، خب این که این آب پاک من باید برم من پیدا کنم، آیا این آب پاک یا پاک نیست من باید مشخص کنم، من مکلف. یه وقتی میگه با این آب وضو بگیر، دیگه اینجا من لازم نیست برم دقیق کنم که این آب پاکه پاک نیست یا آب هست، یعنی یه وقتی نه میگه با آب پاک. اینجا که موضوع عامه، تکلیف من مکلف چیست که برم و مصداق این موضوع عام رو خودم تشخیص بدم. خب این موضوع هم دو شکله دیگه، با این مطلب با مطلب بس رو پایان میدیم. دوست میشه که آدم خسته نشن، این موضوع عام که باید مصداقش رو من تشخیص بدم دو شکله. یک موضوع عام نیست که تشخیصش نیاز به تخصص نداره، ما میگیم یعنی موضوع عام عادیه، یک موضوع عادیه مثل آب، میگه با آب پاک برو وضو. حالا اینکه آب پاک چیه خب معلومه، من میتونم، من عادی، من انسان عادی، من انسان معمولی میتونم بفهمم آب چیه یا آب پاک کدومه، نیاز به متخصص نداره تا تشخیص بدم که آب چیه آب پاک کدومه. اما اگر گفته مثلا فرض کنید گفته با گفته برو پیش یک پزشک، به پزشک مراجعه، پزشک با دارای این خصوصیت. گاهی من بخوام تشخیص بدم که پزشک دارای این خصوصیت کیه، باید برم از پزشکان مطمئن سوال کنم که آیا این پزشکی که میخوام بهش مراجعه کنم آیا دارای این شرایط هست. یعنی من میخوام یه خانه ای رو بسازم، نیاز به یک مهندس عمران دارم، به یک مهندس معماری دارم، من میرم از کی سوال میکنم؟ میرم از کسی که مهندس شناس بشه، خبره این کار باشه، میرم سوال میکنم که مهندس مورد اعتماد تو کیه، معرفی. وقتی موضوع یک حکم الهی موضوع عام میبود که در تشخیص مصداقش نیاز به چی بود؟ نیازی به کارشناس داشتیم، نیاز به اهل خبره داشتیم. باید به اهل خبره مراجعه کنیم در تشخیص چی؟ در تشخیص مصداق اون موضوع. اینجا که رسیدیم، اینجا مجلس خبرگان شکل پیدا کرد. مجلس خبرگان یعنی چی؟ یعنی مجلسی است که یجتمع فیه خبرگان مردم، یعنی کارشناسان فقیه شناس، فقیه عادل با کفایت شناس، اینا جمع میشن و این فقیه عادل با کفایت رو اینا تشخیص میدن. بهترین شکل تشخیص فقیه عادل با کفایت این است که خبرگان همه مردم جمع بشه. حالا میتوند ما مجلس خبرگان نداشته باشیم، بگیم مردم به دو خبره مراجعه کنیم، این بیانه عادله، بیانه یعنی دو عادل اهل خبره بگن فلان کس فقیه عادل با کفایت کفایت. منتها اگه اینجوری میشد که خب ممکن بود 100 تا بیانه داشته باشیم، اینا با هم دیگه اختلاف نظر کنن. برای اینکه ما بتوانیم اینها رو به وحدت نظر برسانیم، راه عقلاییش چیه؟ راه عقلاییش این است که اینا رو همه رو یه جا جمع بکنیم، بعد بگیم شما نظر بدید و به نظر اکثریت اونها عمل. نظر اکثریت اونها می شود چی؟ می شود کاشف از اون فقیه بهتر و فقیه برتری که می تواند فرمان روایی کند. این خلاصه بحث ما در فقه نظام سیاسی. و بحث آینده ما دیگه می پردازیم به فقه نظام اقتصادی انشاءالله تعالی بیاری خدای متعال. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد محمد. خب ما تو این مباحث سعی داشتیم حرف خودمون رو مطرح کنیم. ببینید یکی از اشکالاتی که در بعضی از مباحث ما مطرح میشه این است که اونقدر به حرف دیگران میپردازیم که حرف خودمون گم میشه. ما باید اول حرف خودمون رو توضیح بدیم، تبیین کنیم. گاهی که حرف خودمون رو ما خوب تبیین کنیم، دیگه اصلا فرصت باقی نمیمونه که دیگری باید حرفش رو بزنه، چون معلوم میشه بطلان حرف دیگه. یه وقتی من همین کتاب این نظریه حکومت در اسلام رو داشتم، البته این عربیه، اصل متنش نظریه الحکم به اسم، داشتم می نوشتم خیلی وقت پیش، چون در ایام حکومت آقای خاتمی تو مجلس خبرگان بودم همون روز. آقای خاتمی دعوت کرد به مجلس خبرگان رو، اتفاقا من جام شد نزدیک آقای خاتمی هم کنار. گفت چه میگونی؟ گفتم چی می نویسی فلان؟ گفتم در من این نظریه الحکم رو بنویسم. گفت حرف خارجیگر هم میاری دیگه. گفتم من میخوام حرف خودمونه بزنم، حالا حرف خارجی رو شما بزنید. ما اونقدر خارجی ها، اونقدر حرف خارجی ها زده شده که ما دیگه کلمون از حرف اینها داره سود میکشه، بس که تو همه جا حرف اونها زده شده. همین دو سه هفته پیش اجازه رفتیم، ما رو دعوت کردم تهران، یا آقای مؤسسه درست کردم از فرهنگی خیلی مفصل. اون مدیرش اومد گفت که ما میخواییم اینجا بحث آزاد بگذاریم و بیان همه بیان حرفاشون رو بزنند، حرفای خارجی ها رو بگن. گفتم پیش خودم، گفتم بعد اونجا به اونم پیش خودم، بابا جون، بابا خارجی ها تا بخواییدن حرفشون رو میزنند، حالا کجا بوده حرفشون نزدن؟ این حرف ماست که حرف گفتنیست و گفته نشده یا نگذاشتن ما این حرف رو به گوش مردم برسه. هی میگن نمیدونم آزاد و بحث آزاد، خیلی خوب بحث آزاد، بحث آزاد هست دیگه، بحث آزاده دیگه. اونا که آزادن تو هر بدنشون، ما این که آزاد نیستیم. اونا حرفشون همه جا دارن میزنن، حرفشون زدن، توبینم کردن، استدلالم دارن میکنن، هرچی استدلال درستی هم نداره. ما الان نیاز داریم حرف خودمون رو بزنیم. ما اگر از همه فرصت هامون هم استفاده کنیم برای تبیین حرف خودمون، بازم کم میاریم. بازم از این فرصت ها هی میگاییم، این فرصت ها رو میگیم بیا حرف دیگران بزن، حرف دیگران بزن، حرف دیگران بزنیم. خیلی خوب، اون حرف رو که زدن دارن میزنن، تو دانشگاه های ما دارن میزنن، تو رسانه های ما دارن میزنن، تو روزنامه های ما دارن میزنن، تو روزنامه های دنیا، تو این رسانه های دنیا، همشون دارن حرف اونها رو میزنند. این چند فرصت مختصری که محدودی که ما داریم که حالا چون بذارید حرف خودمون رو بزنیم. ما تو این جلسات، تو این برنامه‌ای که داشتیم، تو این 5 جلسه سعی کردیم حرف خودمون رو بزنیم و ما معتقدیم حرف خودمون رو اگر بزنیم، چون حرف ما مبنا داره، هم مبنای عقلی داره، منطقی است، مبنای شرعی است، دیگه فرصتی برای حرف دیگران نمیماند. چون به تعبیر ما، توی ما تعبیر طلبه ها میگیم دو تا دلیل که گاهی میان با هم دیگه تعارض میکنه، تعارض ابتدایی، گاهی یک دلیل حاکم بر دیگری است. یعنی چه حاکم بر دیگری؟ یعنی اگه این دلیل رو شما بشنوید دیگه جا برای اون دلیل دیگه نمیمونه، میگه موضوعش رو منتفی میکنه یا موضوعش رو به شکلی حالا تعبدن یا حقیقت. خب حرفمون رو اگر ما بزنیم موضوع حرف دیگری منتفی میشه، چون اصلا اساس حرف خارجی یا در فقه نظام سیاسی این است که چون خدایی وجود نداره، چون امکان اقامه عدل نیست، چون ما انسان عادلی نداریم، چون نداریم، پس بنابراین این روشه مثلا دموکراسی بهتر نباشه. خیلی خوب، خود چون نداریم، نه اصلا حرف برتراند راسل حرفش اینه، میگه که اصلا نه خدای عادلی داریم، نه عدلی در این جهان وجود داره، نه اصلا میشود عدلی اجرا کرد. خود چون نمیشود، لذا ما باید یک نظام حکومتی در پیش بگیریم که درش ظلم کمتری باشه. اینم حرف منطقی است، ما حرف منطقی اونها رو قبول داریم. ما میگیم دموکراسی غربی مبتنی بر چیست؟ مبتنی بر ظلم کمتره، نه مبتنی بر عدل کامل، عدل کامل یا عدل کافی است. خب چرا اون رو ما دنبال کنیم؟ چون شما اصلا اساسا معتقدید که اصلا نوع نظام عدلی نمیتونیم داشته باشیم. خب چرا نمیتونیم داشته باشیم؟ ما میتونیم داشته باشیم، اینم شیوه این نظام عدله. حالا یا عدل کامل با حضور امام معصوم صلوات الله، یا عدل نسبی حضور فقیه عادل و منصوب به نسب عام اون حضرت. تا این رو ما داریم نوبت به اون نمیرسه. نمیخوایم بگیم او باطله، او درسته، اما به چه معنا درسته؟ معنی اینه که وقتی دسترسی نداشتید شما به یک نظام عدلی و چاره ای نداشتید که حتما زیر بار یک ظالم برید، خب اون ظالمی که بتواند با دموکراسی بیاد سر کار، این ظالم اولای از اون ظالمی است که با غیر دموکراسی بیاد سر کار، یعنی ظلم کمتر در میاد. صلی الله علی محمد و آل محمد. بله من هستم در خدمت شما، گرچه از یک ساعت هم گذشت، ولی چاره‌ای نداشتیم برای خود تفصیل بدیم، چون ما در حقیقت تو این جلسات پنجگانه کار 3-4 سال بحث رو خلاص کردیم. لذا اگر این مقدار تطویل داده شد عذر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرض کنید مردم آماده نصرت به ولی هستند، قطعا نمی شود ولی با همه تک تک افراد جامعه ارتباط بگیرد و میثاق محقق شود. با چه ساختار و الگویی مردم با ولی مرتبط می شوند؟
سوال خوبی است. بیعت در زمان رسول اکرم، در زمان قدیم، بیعت یک ابزاره. در اون روزگار بیعت وسیله اعلام این پذیرش این پیمان بوده، بیعت راه یا وسیله ابراز این پیمان و اظهار این پیمان. امروز انتخابات وسیله این پیمان، یعنی من که وقتی در انتخابات شرکت میکنم، انتخابات میشه بیعته. چون بیعت فقط این نیست که من دستم رو دست فقیه بگذارم یا دست نماینده او بگذارم، اون یک جور بیعت. این میشه این صندوق انتخابات یا اون شیوه بیعتی که در قدیم بوده، این شیوه است، یه روش. این روش میتواند به اشکال مختلف انجام بگیره. امروز در زمان ما این روش از طریق انتخابات شکل میگیره، روش خوبیه، بد نیست. ما با انتخابات میام چیکار میکنیم؟ ما با انتخابات بیعت میکنیم با فقیه عادل، تعارف نداده. و این بیعت، بیعت شرعی است و تعهد آوره، یعنی هم به معنی تعهد اطاعت، هم به معنی تعهد نصرت. هر انتخاباتی رو که ما درش شرکت میکنیم بیعته، چون تمام این انتخابات ها انتخابات هایی است که مبتنی بر اطاعت فرمان اوست. چه انتخابات، انتخابات مجلس شورای اسلامی باشه، چه انتخابات ریاست جمهوری باشه، چه هر انتخابات دیگری، انتخابات یا انتخاب مجلس خبرگان، این انتخابات ها به شکلی بیعت با حاکم اسلامی است و این بیعت الزام آور.
سوال بعدی کردن که آیا میتوان در یک زمان دو حکومت مشروع باشد؟ اگر بله چگونه؟ در صورت دیگر کدام یک برگزیده میشود؟
این رو ما مفصل بحث کردیم در فقه نظام سیاسی که حالا انشاءالله که چاپ شد میاد بیرون. در روایات ما، در منابع دینی ما به طور مؤکد 100% قاطعانه وجود دو فرمان روا کلن نفی شد. ما نمیتونیم دو تا فرمان روا داشته باشیم در همه سرزمین ها، مگر در همه سرزمین. مثلا ما اسلام که مرز نداره، اسلام اطاعت خدا، این فرمان، یعنی فرمان خدا رو اطاعت کرده. حالا شما فرمان اطاعت باید فرمان خدا رو اطاعت کنی هر جا هستی. خب فرمان خدا رو کی میده؟ فرمان روا. فرمان روا اگر فرمان داد، شما هر جا هستی باید اطاعتش کنی. این بستگی به واسه شهر شرعی دارد. ما در اوائل کتاب همین فقه عمران شهری اونجا آمده ایم، تفصیل داده ایم، گفتیم شهر دو جور شهر داریم، یک شهر عرفی، یک شهر شرعی. شهر شرعی یعنی اون جمعیتی که این جمعیت رو اون چه به هم پیوند میدهد اطاعت از فرمانروای الهی بشه. هر کسی که تو این پیوند خودش رو گنجانید میشه چی؟ میشه عضو شهر خدا، میشه عضو شهر ولایت، میشود عضوی از همون مجموعی که میفهمد المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض. این اولیاء و بعض بودنش متفرع بر چیز؟ بر پذیرش ولایت فرمان روا. این نمیتونه دوتا بشه، چون اگر دوتا شد به معنی عدم اطاعت هر مجموعی، پس از اون فرمانروای دیگر اطاعت نکردن، اسیادی هست. چون فرض بر این است که این فرمانروا فرمان خدا رو داره بیان میکنه، اگه فرمان خدا رو داره بیان میکنه اطاعتش بر همه واجبه، نه اطاعتش بر خصوص یک انسانی که اینجا زندگی میکنه. این هم عقلا هم نقلا که زیاد روایت زیاد داریم که لا یجتمع امامان الا و احدهما صامت. ما دوتا امام نمتون بشه بشه، میگه یکی امامی باشد که اطاعت کنه از امام دیگه، مثل امام حسن در زمان، مثل امام حسین در زمان امام حسن، یا خود امام حسن و امام حسین در زمان امیرالمومنین صلوات الله تعالی علیه. امام بودن اما امام صامت بودن، یعنی امامی بودن که در زمان فرمان روایی امیرالمومنین حق فرمان روایی و اجرای نداشتن، باید ساکت می شدن، از علی بن ابی طالب اطاعت می کرد. خود حضرت امیر اینه ما گفتیم، کرارن گفتیم امامت علی بن ابی طالب همزمان با رسالت رسول خدا بوده. اینجور نبوده که علی بن ابی طالب بعد از رسول خدا تازه به امامت برسه، از اول امام بوده، منتها امامی که با وجود رسول اکرم حق فرمان روایی نداره، امامه، اونتا امام صامته. این یه اصطلاح خاص فلسفه سیاسی اسلامه، در فلسفه های سیاسی دیگر همچه واژه‌ای وجود نداره که ما یک کسی داشتیم امام باشه اما امام صامت باشه در مقابل امام ناطق. امام ناطق یعنی امامی است که او فرمان میده، فرمانش جاری است. ممکنه یک امامی در کنارش باشه اما اون امام، امام صامت باید باشه. این حق فرمان روایی و حق گفتن فرمان، فرمان دادن نخواهد داشت. زیاد داریم روایات زیادی و لذا گفته ایم که حالا اینا که گاهی من میان که مثلا روز نهم ربیع آغاز امامت امام زمان صلوات، گفتیم خب حالا عبارته، ولی این عبارت خیلی با مبانی دینی ما سازگار نیست. رو آغاز امامت، آغاز نداره امامت امام زمان، از اون که متولد شده امام متولد، همه ائمه همین. رسول اکرم از وقتی که متولد شد نبی بود، نه اینکه تازه وقتی روز بعثت به معنی این است که به او گفته شد برو فرمان بده، برو مردم رو تبلیغ کن، این بعثت به سوی مردم، نه اینکه رسول نبود تا وقتی که اقرأ بسم ربک الذی خلق آمد، نه رسول بود و اگر فرمان میداد فرمانش همون وقت مطاع بود. این نکاتی است که حالا اینا بیشتر بحث کلامی است، نمیخوام وارد بحث کلامی بشیم.
آخرین سوال رو
بله هم زمان یک پیامبرم هم میتونه، یعنی در زمان یک پیامبری که رسول باشه پیامبر دیگر تحت فرمان اوست. در زمان ابراهیم لوط تحت فرمان بود. لذا ببینید چقدر جالب است در آیه کریمه میگه که فرشتگان که میخواستن بیان برند و بر قوم لوط رو عذاب کنند و برند پیش لوط و خبر بدن که ما آمده ایم برای ورود عذاب، اول رفتن پیش کی؟ رفتن پیش ابراهیم، چون او فرمان روای اصلی است. به او اول خبر دادند که ما میخوایم چه کاری بکنیم. لذا حضرت ابراهیم هم وارد صوتی میخواست خود واسطه گری کنه که بهش گفتن ابراهیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك و انهم آتیهم عذاب غیر مردود. نه دیگه دخالت نکن، کار تمام شده، دیگه فرصت شفاعت نیست. این اول رفتن پیش فرمانروا یکیست در جهان، هیچ وقت فرمانروا متعدد نیست.
سوال آخر که الان شبهه بسیار روزه و دائما دارن سوال میپرسن، بحث همین مقبولیت یا به قول شما موجودیت.
من یک تکمیلی بزنم مکملی بیارم به همون بحث قبلی. اگر فقیه عادلی در یک جا فرمانروایی کرد، در جای دیگر امکان این که این فقیه اونجا فرمانروایی کند نیست. این به منزله غیبت خود امام معصوم. حالا اگه خود امام معصوم میشه فرمانروایی میکرد در یک منطقه جغرافی دیگری، امکان حکومت نداشت، یعنی امکان این که اونجا فرمان بده فرمانش اجرا بشه نبود. این میگیم غیبت مکانی. خب در چنین جایی اونجا اگر فقیه عادل با کفایتی بشه اونجا باید حکومت کنه به این شکل ها. یعنی چون امکان دسترسی به اجرای فرمان در اون منطقه دیگر نیست، این میشه مثل منطقه‌ای که این میشه در حکم غیبت مکانی، یعنی غائب است در اون مکان. ها اگر امکان نسبش باشد باید نسب کند یا امکان اذن. اگر گاهی امکان اذن و امکان نسب هم نیست، نه او بدون، یعنی او خودش اون قاعده عام در حق او احیاء میشه، همون نسب عام. یعنی این میشه غیبت مکانی. غیبت مکانی همین، غیبت مکانی یعنی به هیچ وجه امکان دسترسی این حاکم الهی به اون منطقه وجود نداره، حتی دسترسی به عنوان نسب، به عنوان اذن، به عنوان دخالت در اونجا، اگر همچه امکانی وجود نداره، محظور وجود داره. مثل فرض کنید نمیدونم حالا در مثلا مسئله عراق امروز در شرایط خاص کنونی، همین که بگن مقام معظم رهبری اونجا کسی رو نسب کرده که اینجا محظور ایجاد میشه، دشمن میاد جبسازی میکند و شرایط و طوری فراهم میکند که اصلا زمینه اطاعت از فرمان اون رهبر در اونجا منتفی بشه. اینجا فرمان اون رهبری که رهبر نافذ الامره، او به شکل دیگری کارش رو انجام میده و این اختیار رو یا تفویض میکند به همون فقیه عادلی که اونجاست. این تفویض یا تفویض به تصریح هست یا تفویض بل اشاره و بل به تلمیح هست به اسم.
آخرین سوال، عرض کنم سوال مهمی الان دارن سوال میپرسن دائما، و اونم این که اگر اصل مقبولیت نظام که به قول شما موجودیت باید بگیم از بین رفت، یه مردم اراده نکردن، نخواستن، آیا به خاطر اینکه اون اراده قبلی صورت گرفته هی باید اون نگرش داریم یا باید الان نگاه بکنیم اگر الان مردم نمیخوان ما تکلیف حکومت چی میشه؟
این که میگه نخواند این معنی داره، معنیش که عملا دیگه حکومتی وجود تا قدرت باشد. یعنی چی؟ یعنی مردم خواستن قدرت اگه باشه. اون چه جای صحبت اینه که وقتی حکومتی برپا شد و مردم اراده کردند، اینجا دفاع از این حکومت دیگه واجبه، باید تا می شود دفاع، مگر اینکه دیگه قدرت منتفی بشه. تا می توانیم باید از این حکومت حفاظت کنیم. این همون پیمان نصرتی است که عرض کردیم، ما ما در پیمان نصرت عرض کردیم، در پیمان نصرت هم احداث یک حکومت واجبه با نصرت و اطاعت نصرت، هم چی؟ هم ابقاءش، ابقاءش هم واجبه. ابقاءش هم مصداق چیه؟ مصداق عمل به پیمان نصرت، باید عمل کنیم، وظیفه مونه تا اونجا که میتونیم حفظ کنیم. اگر نتونستیم خب عملا دیگه نتوانستیم، عملا چی میشه؟ عملا دیگه حکومتی وجود نخواهد بود که ما بخواهم ازش حفاظت کنیم. توجه میکنید چه مرز میکنم؟ تا حکومتی هست، تا حاکمی سرپاست، وظیفه چی داریم؟ وظیفه ابقاء داریم، یعنی وظیفه حمایت داریم، همه جور حمایت، حمایت جانی، حمایت مالی، تا وقتی که هست وظیفه حمایت داریم. در زمان امام حسن مجتبی صلوات الله تعالی علیه همه وظیفه حمایت داشتند. خب وقتی حمایت نشد چه شد؟ حمایت که نشد امام حسن منزوی شد. واقعا حمایت نکنیم خود به خود چی میشه؟ حکومت متلاشی میشه. اگه حمایت کنیم حکومت میماند. اینا قانونه، اینا قوانین نیست که در جهان جاری است. اگه حمایت باشه حکومت میماند، حمایت نباشد خود به خود حکومت منتفی میشه. اما اینه که ما حمایت واجبه، ما واجب و ما واجب است که حمایت کنیم، واجب است از حکومت شرع حمایت کنیم.
بعد آیا مشروعیت نظام به مقبولیت بالفعل نظام وابسته است؟
بازم این مقبولیت رو آقا اصلا این واجه رو روش خط قرمز بکشید، این واجه غلطه. یعنی چه مقبولیت؟ مقبولیت یا اطاعت یا حمایت، همین نصرت و حمایت، همین حرفی که ما گفتیم. یعنی یا اگر مردم می توانند خب باید مردم اطاعت کنند، حمایت کنند، این واجبه. اگر مردم اطاعت نکردند، حمایت نکردند، دیگه حکومتی نیست. مقبولیت یعنی چی؟ مقبولیت نه اون حمایت. اگر مقبولیت معنی همین اطاعت و نصرت، ببینید من یک نکته رو عرض کنم. ما در نتیجه اینکه مباحث فقه سیاسیمون ضعیف بوده، این بحث نکردیم، یه واجه هایی که اصلا این واجه ها نه معناش مفهومه نه مبناش معلومه، افتاده تو زبونه ما. مثلا مقبولیت چی؟ مقبولیت کسی باید تفسیر کنه مقبولیت یعنی چی. اون معنای درستی که برای مقبولیت وجود دارد همین چیزیست که ما اینجا تفسیر کردیم، گفتیم مقبولیت این مقبولیته که به معنی اطاعت از فرمان فرمانروا و نصرت اوست، و این همون چیزی است که موجودیت میبخشد و موجودیت یک نظام رو تأمین میکند و تضمین میکند. اون چیزی که به عنوان اطاعت و نصرت باشه حرف کاملا منطقی، معقول و مفهوم است. اما یه مقبولیت گنگ مبهم همین تو هوا، این رو اول تفسیرش بکند اون کسی که میخواد تفسیر کنه، تا بعد ببینیم این مقبولیت یعنی چی، تا بعد ببینیم که آیا باید یا نباید، میشود یا نمیشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.